فرجه.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. دوستان شنونده، وقت شما به خیر باشه. برای همه شما آرزوی خیر و برکت و سلامتی و سعادت داریم و تا ساعت 14 خدمتگزار شما خوبان خواهیم بود. دوستان، مسیر انس رو بشنوید به مدت 23 دقیقه و 22 ثانیه.
جان ما باید با قرآن انس بگیرد، دلهای ما باید قرآنی بشن.
یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء.
مسیر انس،
النور بصحبتكم حلا والحفل برفقتكم احلا والانس على الوجه تجلى ما اسعد آل النورين.
با موضوع آموزش وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم.
قطعتم انتم بالافراح حللتم اهلا في حفل الوحيين.
قد سرنا الى روض الذكر
فالآي ضياء في الصدر والحق من الله مبين والحق من الله مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه مسیر انس، با پنجمین قسمت از آموزش وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم در محضر شما هستیم. عنوان و موضوع ما در این قسمت اقسام وقف از دیدگاه دانشمندان قرائت هست. در برنامه قبل مبنا و معیار اصلی وقف و ابتدا رو در آیات قرآن خدمتتون بیان کردیم و گفتیم که مبنای اصلی در این مسئله توجه به معنای جملات قرآنی هست. بر اساس همین مبنا و معیار، وقف بر دو قسمت کلی اختیاری و اضطراری تقسیم میشه. پس تقسیم بندی کلی وقف دو تاست: وقف اختیاری و وقف اضطراری. حالا میخوایم ببینیم که معنای اینها هر کدوم چی هست. وقف اختیاری یعنی اختیار و انتخاب محل و موضع مناسب برای وقف. یعنی قاری نگاه میکنه که با اختیار خودش و انتخاب خودش چه موضع مناسبی برای وقف کردن بر این موضع، بر این کلمه وجود داره. حالا موضع مناسب خودش دو قسم میشه. 1. موضع مناسبی که با کلام بعد از خود ارتباطی ندارد. 2. موضع مناسبی که با کلام بعد از خودش ارتباط دارد. در ادامه با ما همراه باشید، بیشتر توضیح میدیم.
نور القرآن سما وبدا وحل الخير بأوطان وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن. نور القرآن سما وبدا وحل الخير بأوطان وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات.
اگر در موضعی قاری وقف بکنه که با کلام بعد از خودش هیچ گونه رابطه‌ای، چه رابطه لفظی و چه رابطه معنایی نداشته باشه، به این نوع وقف میگیم وقف تام. حالا اگر بخوایم مثال فارسی مثلا براش بزنیم، مثلا یه گوینده خبری دو جمله رو میگه، مثلا ایران در مسابقات ورزشی فلان رشته مدال طلا آورد. این جمله اول. جمله دوم، وزیر اقتصاد گفت ثبات اقتصادی به بازار برمیگردد. این دوتا جمله. خب همونطوری که استماع فرمودیم و توجه کردید، این دوتا جمله یکیش در مورد مسابقات ورزشی، یکیش در مورد بحث اقتصاد و وزیر اقتصاد و این چیزاست و هیچ ارتباطی با هم نداره. حالا اگر شما بر روی آخر جمله قبلی وقف کنین، این میگن وقف تام. یعنی اینجوری بگیم ایران در مسابقات ورزشی فلان رشته مدال طلا آورد، وقف میکنیم چند ثانیه بعد وزیر اقتصاد گفت آخر. حالا در مورد آیات قرآن هم اگر بخوایم مثال بزنیم به صورت کلی، وقف بر بسم الله های سوره های قرآن کریم وقف تام محسوب میشه، چون بسم الله الرحمن الرحیم از نظر لفظی و از نظر معنایی ارتباط تام و ارتباط مطلقی با آیات بعد از خودشون ندارن. هرچند که بسم الله های هر سوره بنابر نظر صحیح این است که ارتباط با اون سوره و متعلق به اون سوره داره، ولی مستقیماً با آیه اول اون سوره ارتباطی نداره. یا مثلا در سوره مبارکه حمد وقف بر پایان آیه مالک یوم الدین، اینجا وقف کنیم. یا پایان آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا همشون وقف تام هستن. یا وقف بر آیه پنجم سوره بقره، اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینها موارد و مثال هایی هستن که درباره وقف تام میتونیم ذکر بکنیم. حالا انشالله در جلسات آتی هر کدوم از اینها رو به طور مفصل توضیح خواهیم داد انشاءالله. حالا اگر در موضعی قاری وقف بکنه که ارتباط با کلام بعد از خودش داره، در اینجا دو تا حالت پیش میاد. حالت اول اینه که این ارتباط معنایی که وجود داره رابطه لفظی وجود نداشته باشه. پس حالت اول اینه که ارتباط معنایی وجود دارد، ارتباط لفظی وجود ندارد. به این نوع وقف میگیم وقف کافی. حالا بازم مثال فارسی مثلا بزنیم. انسان عاقل آینده نگر است. جمله دوم، آینده نگری صرفا منفعت طلبی نیست. خب همونطوری که ملاحظه میفرمایین این دوتا جمله ارتباط معنایی دارند ولی ارتباط لفظی ندارند، ولذا وقف بر پایان جمله اول یعنی انسان عاقل آینده نگر است وقف کافی هست. ولی اگه بخوایم معنا کامل بشود باید جمله دوم رو هم بهش ملحق بکنیم. یا مثلا این جمله، اخلاق جزء اساسی زندگی آدمی است. جمله دوم، اخلاق نیکو باعث افزایش روزی می شود. این دوتا جمله هم ارتباط معنایی دارند ولی ارتباط لفظی ندارند. حالا در مورد آیات قرآن، مثلا آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو در نظر بگیرید. وقف بر ایاک نعبد که با ایاک نستعین رابطه معنایی دارد میگیم بهش وقف کافی. ارتباط لفظی با هم ندارن ولی ارتباط معنایی دارن. خطاب میکنیم به خداوند، تنها تو را میپرستیم و ایاک نستعین و تنها از تو کمک میجوییم، از تو یاری میطلبیم. یا وقف بر آیات دوم تا پنجم سوره بقره که در وصف اهل تقوا اومده، با هم بشنویم.
ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
اینجا هم وقف بر پایان این آیات در واقع وقف کافی هست. چرا؟ چون ارتباط معنایی با هم دارن ولی ارتباط لفظی ندارند. حالا در پایان آیات اولیه سوره مبارک بقره در پایان آیه پنجم وقف بر اون میشه وقف تام، چون ارتباط لفظی و معنایی با بعد از خودش دیگه نداره. حالت دوم اینه که رابطه معنایی داشته باشه، رابطه لفظی هم داشته باشه. اون موضعی که ما میخوایم وقف کنیم هم رابطه معنایی داشته باشه هم رابطه لفظی. مثال فارسی بزنیم. هرگاه برای انجام کار خیری اراده کردی در انجام آن عجله کن، چون نمیدانی لحظه بعد چه اتفاقی میافتد. حالا این دوتا جمله، هرگاه برای انجام کار خیری اراده کردی، این جمله اول، در انجام آن عجله کن، این جمله دوم، چون نمیدانی لحظه بعد چه اتفاقی میافتد، این جمله سوم. ببینید اینها همش با هم ارتباط لفظی دارند هم ارتباط معنایی دارند. یا مثلا میگه مشورت نکن با کسی که استبداد رأی دارد. جمله اول مشورت نکن، جمله دوم با کسی که استبداد رأی دارد. خب حالا اگر کسی بیاد بر جمله اول وقف کنه، مثلا مثال اولمون، هرگاه برای انجام کار خیری اراده کردی، خب اینجا کسی وقف کنه یا وقفش جوری باشه که انگار جمله تمام شده، بعد جمله دوم رو که ارتباط با جمله قبل داره جدید شروع بکنه، این وقفش وقف کاملی نیست، وقف صحیحی نیست. یا مثلا مثال دوم، کسی بیاد روی این جمله وقف کنه، مشورت نکن با کسی که استبداد رأی دارد. اگه کسی اینجوری بخونه در واقع معنا عوض شده، یعنی چنین وقف رو ابتدایی بکنه معنا عوض شده. اصطلاحاً به این نوع وقف میگیم وقف قبیح. همراهان گرامی، تا اینجا ما بیان کردیم که وقف اختیاری که توسط قاری انتخاب میشه دو قسم داره. قسم اول موضع مناسبی که با کلام بعد از خودش ارتباطی نداشته باشه که گفتیم بهش میگیم وقف تام. موضع دوم موضع مناسبی که با کلام بعد از خودش ارتباط داشته باشه که اینو دو قسم کردیم. قسم اول شد وقف کافی، قسم دوم میشه وقف قبیح. اگر رابطه در این قسم دوم با جمله بعدی خیلی زیاد باشه، به طوری که وقف بر اون موضع باعث نقص در کلام یا تغییر در مراد و قصد متکلم ایجاد بکنه، مثل همین مثالی که زدیم، مشورت نکن با کسی که استبداد رأی دارد، این نوع وقف رو میگیم وقف قبیح. یا مثلا در مثال قرآنیش، کسی بیاد در آیه دوم سوره حمد، الحمدلله رب العالمین، روی الحمد وقف کنه، بگه الحمد یعنی تمام سپاسها، تمام ستایش. خب این یعنی چی؟ جمله ناقصه، کم لفظن و هم از نظر معنا به لله مرتبطه. الحمد لله، کل حمد یا جنس حمد چی؟ مثلا الحمد، کل حمد، همه حمدها، همه سپاسها، این ناقصه، چون الحمد در واقع مبتدا هست و نیاز به خبر داره که لله در واقع خبر اون هست، و تا وقتی که خبر رو ما نخونیم اون جمله ناقص میمونه. یا مثلا در اول سوره مبارک بقره یه نفر بگه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک، خب معلوم نیست چیه این ذالک، اشاره به چیه؟ ذالک الکتاب. حالا اگر در این شق ارتباط باشد ولی نه به اندازه‌ای که وقف باعث تغییر معنا بشه، به اون نوع وقف میگیم وقف حسن. مثال فارسی: مشورت کنید با کسی که از پروردگار خود خشیت دارد. حالا اگه کسی بیاد روی مشورت کنید وقف کنه، خب این معنای غلطی رو القا نمی کنه. مشورت کنید، مشورت کردن یک امر پسندیده‌ای هست بین انسان‌ها، منتها نمیتونیم از جمله بعد آغاز بکنیم با کسی که از پروردگار خود خشیت دارد. خب این جمله ناقصه و تا وقتی که ملحق نشده به جمله اول ناقص میمونه و کل جمله اگر با هم دیگه خونده نشه این نقص جمله باقی میمونه. مثال قرآنی: وقف بر الحمدلله، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. اینجا این وقف، وقف حسن هست، وقف پسندیده ای هست، ولی وقف کاملی نیست. از ما بعدش هم نمیتونیم آغاز بکنیم، نمیتونیم بگیم رب العالمین، چون رب العالمین در واقع صفت الله هست و باید با همدیگه خونده میشن. حالا نشانه وقف حسن چی هست؟ ممکنه برای شما شنوندگان عزیز سوال بشه که نشانه وقف حسن چی هست؟ در پاسخ میگیم نشانه وقف حسن اونه که از ما بعدش نمیتونیم آغاز بکنیم، ولی روی خودش، روی همون جمله میتونیم وقف کنیم. چرا از ما بعدش نمیتونیم آغاز بکنیم؟ چون از نظر لفظی و معنایی به ما قبل خودش تعلق داره. همونطوری که عرض کردیم از رب العالمین مثلا نمیتونیم شروع کنیم، چون از نظر اعرابی صفت الله هست و صفت و موصوف هم باید با هم خونده بشن. از نظر معنایی هم ناقصه. خب همراهان گرامی، تا اینجا ما قسم اول وقف رو، یعنی وقف اختیاری رو خدمت شما توضیح دادیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
اما قسم دوم تقسیم بندی کلی که عرض کردیم وقف اضطراری بود که در نقطه مقابل وقف اختیاری قرار داره. وقف اضطراری کی اتفاق میفته؟ وقتی پیش میاد که قاری قرآن نفسش قطع بشه یا نفسش کم بیاد، یا مثلا یه آبی در گلوش بپره یا عطسه بکنه مثلا و مانند آن. البته ممکنه که به طور تصادفی و اتفاقی جایی نفسش کم بیاد یا نفس قطع بشه و وقف بکنه که مصداق یکی از در واقع تقسیم بندی های وقف اختیاری باشه، یعنی مثلا وقف تام باشه یا کافی باشه یا حسن باشه، ولی چون از اختیار و انتخاب او خارج بوده به چنین وقفی میگیم وقف اضطراری. خب همراهان محترم رادیو قرآن، برنامه مسیر انس در خدمت شما هستیم با ادامه تقسیم بندی وقف و ابتدا. در اینجا لازمه که تذکری خدمت شما عرض کنیم و اون اینه که وقف اضطراری و شناخت بهترین موضع برای اون برای قاری خیلی ضروری و مهم هست، چون به هر حال در آیات طولانی این نوع وقف ها مبتلا به هست برای جامعه قاریان، مخصوصا در آیات طولانی که عرض کردیم. قاری باید در نظر بگیره که طول نفسش چقدر هست و موضعی رو برای وقف اضطراری انتخاب بکنه که حداقل قبیح نباشه. حالا اگر کافی هم نیست یا حسن هم نیست، حداقل قبیح که مغیر معنا هست نباشه. بعد برای جبران این وقف اضطراری باید ابتدای صحیحی داشته باشه و تلاوت خودش رو از اون آیه به نحو صحیحی تمام بکنه.
لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
خب همونطور که این آیه شریفه رو با هم شنیدیم، اولین وقفی که هم اضطراری هست هم میتونه معنای صحیح داشته باشه موضع و نبیین هست. دومین محل وقف اضطراری و فرقاب هست و مواضع دیگر هم که در واقع مواضع وقف کافی هستن تا آخر آیه معمولا نفس قاری یاری میکنه. خب همراهان گرامی، در پایان این برنامه خلاصه بحث ما این شد که وقف به طور کلی به دو قسم اختیاری و اضطراری تقسیم میشه. وقف اختیاری هم به سه قسم تام، کافی و حسن تقسیم میشه. وقف قبیح هم وقتی به وجود میاد که قاری بین دوتا لفظ یا عبارت مرتبط به هم از نظر معنا وقف کنه و وقف او باعث نقص در کلام یا تغییر معنا باشه که بهش میگیم وقف قبیح، که میتونه جزو وقف اختیاری به شمار بیاد. خب شنوندگان عزیز، برنامه ما در این قسمت به پایان میرسه. در برنامه آینده هر یک از این اقسام وقف رو به تفصیل همراه با مثال‌های متنوع از آیات قرآن خدمت شما توضیح میدیم. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن
قرآن راديو قرآن
راديو قرآن
صداي زندگي
صداي قرآن
بر روی
روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. مثل قلم
كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ارادت به محضر شما شنوندگان ارجمند. بر علاقمندان به قرائت قرآن کریم پوشیده نیست که کتب بسیاری در زمینه علم تجوید و هدایت رهپویان این مسیر به سوی زیباخوانی این کتاب الهی نگاشته شده است. از جمله این کتاب‌ها اثر ارزشمند تجوید عمومی است. مخاطبان در این کتاب با مباحث کاربردی تجوید قرآن کریم به روایت حفص از عاصم آشنا خواهند شد. مباحث تجویدی در این اثر بر مبنای روایت حفص از عاصم تنظیم شده است. در این کتاب نویسنده کوشیده است تا آن دسته از مطالب تجویدی را که صرفاً جنبه علمی دارند مطرح کند. در هر بخش مثال‌ها و تمرین‌های متنوعی در اختیار خواننده قرار داده شده است که به یادگیری این فن کمک شایانی می‌نماید. در طرح مباحث از تعاریف ساده و روان و خالی از اصطلاحات و تقسیم بندی‌های پیچیده استفاده شده تا تمام توان فراگیری قرآن آموز در جهت عمل به احکام اولیه تجویدی صرف گردد.
والقلم وما يسطرون.
با توجه به تفاوت نظرات علمای تجوید در بعضی موارد مانند نظر ابن جزری که از محققان بزرگ علم قرائت در قرن نهم بوده مبنای نوشتار قرار گرفته است. همچنین مطالب کتاب در دو بخش حروف و احکام تنظیم شده است. در بخش حروف فقط 10 حرف که تلفظ آنها در عربی با فارسی کاملا متفاوت است مطرح گردیده و در بخش احکام به احکام تفخیم و ترقیق، نون ساکن و تنوین، میم ساکن، قنه و موارد آن، ادغام، مد و چند حکم استثنایی دیگر پرداخته شده و در پایان این نوشتار نیز رموز و نشانه‌های وقف توضیح داده شده است. کتاب تجوید عمومی به قلم سید جواد سادات فاطمی در 52 صفحه از سوی انتشارات آستان قدس رضوی در سال 1383 شمسی منتشر شده است. تا معرفی کتاب دیگر، وقت بخیر و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
رادیو قرآن.
الله بصیر بما تعملون. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم شنونده‌های عزیز رادیو قرآن، وقتتون بخیر باشه. به برنامه قله‌های تلاوت خیلی خیلی خوش آمدید. امروز با یک استاد بزرگ در جهان قرائت هم آشنا میشیم، هم تلاوتاش رو حضورتون معرفی میکنم.
استاد شیخ حمدی محمود الزامل.